هزینه های اشتراکشون نمیدونم مثلا چقدره، ولی خب میدونم ارزون نیستن.
من چون ماهانه معمولا چیز میکنم حدود 100 هزار تومان اینها میشه.
خب آرش، کتابی هست به نام کتاب نتفلیکس.
بله، البته اسم اصلیش هست هرگز به جایی نمیرسد. این هم به خاطر اینه که ایده ای مطرح میشه که بعداً تبدیل به نتفلیکس میشه، اما تو مرحله اول همه ناامید بودن ازش و میگفتن قطعا شکست میخوره و به خاطر همین اسم رو روش گذاشتن.
الان پس این کتاب دو اسم است.
بله، اسمی که ترجمه شده تو ایران همین هستش. آها. هرگز به جایی نمیرسد، اما درباره خاطرات چگونگی شکل‌گیری ایده و گسترده شدن شرکت نتفلیکس هستش.
حتی در کتابای آمریکایی ما خیلی وقتا این سنت رو میبینیم، میبینیم که یک توضیح داره شبیه رو تیتر و یه عنوان اصلی داره مثل تیتر شبیه روزنامه داری. اینم فکر میکنم همون شکلی باشه.
بله، نویسنده کتاب آقای مارک رندولف هست که خودش یکی از بنیانگذارهای نتفلیکس محسوب میشه. در واقع در کنار رید هستینگز نتفلیکس رو راه اندازی کردن و
این دو نفره.
بله، در واقع رئیس هستینگز بود و
ایشون هم بنیانگذار بوده.
بله، رندولف هم در واقع به نوعی معاونش و همکارش توی شکل‌گیری این شرکت بوده. این کتاب خاطرات ایشون هستش، آقای رندولف درباره مراحل مختلف به وجود اومدن نتفلیکس که یه تجربه خیلی جالبیه در به وجود اومدن یک بستر نمایش برخط فیلم و سریال.
اصل کتابو میدونی کدوم انتشارات خارجی چاپ کرده؟ کدوم انتشارات آمریکایی؟
الان یادم نمیاد. نه راستش
ترجمه‌ش چی؟
ترجمه آقای کامران نقوی هستش. بله. خب داستان
چه سال این تألیف شده؟
فکر می‌کنم همین یکی دو سال اخیر باشه، یعنی فکر کنم مال سال جدید باشه. البته ما فکر می‌کنم یا 2021 یا 2022. بله، ولی ترجمهش امسال انجام شده در ایران و منتشر شده
1401.
بله، بعد عرض کنم خدمتتون که خب خیلی مفصله و جزئیات زیادی داره. حالا من از جزئیاتش می‌گذرم چون وقت اون محدوده، به کلیت کتاب می‌پردازم و اون چیزی که آقای رندولف روایت کرده. خب از اینکه شروع می‌کنم با آقای هستینگز، برای بعد از ناکامی‌هایی که توی شرکت‌های قبلیشون داشتن، اینکه به موفقیتی که می‌خواستن نرسیدن و تصمیم می‌گیرن که درباره ایده‌هایی که دارن بحث بکنن.
خب شرکت‌های قبلی در همین حوزه بودن؟
نه، تو حوزه‌های دیگه بودن، ولی تو حوزه نرم افزار بودن. آها. فضای اینترنت و اینجور فضا بودن،
ولی هنر و رسانه و سینما نبودن
اصلاً. و هیچ کدوم از این دوستانی که آقایون و خانمایی که این شرکت رو راه انداختن اصلاً هنرمند و اهل هنر نبودن. اتفاقاً کسبتشون صرفاً تجاری و اقتصادی و کار با سرمایه بودش. و خب شروع می‌کنم به صحبت کردن، ایده‌های مختلفی به ذهنشون میرسه. مثلا رندولف روایت می‌کنه ایده‌ای که داشته درباره مثلا فروش غذای حیوان خانگی یا چوب بیسبال یا تخته مثلا استخر، از اینجور موارد که همه به دلایلی رد میشه. این که چطور میشه به فیلم میرسن خیلی جالبه و این نشون میده که یه وقتای ایده ها دقیقاً از جایی که فکرشو نمی‌کنیم به ذهنمون میرسه. یه روزی تو جلسه نشسته بودن و آقای رندورف خیلی خسته بوده، دلیل خستگیش هم بوده که شب قبل فرزند خردسالش بیدار بوده، گریه میکرده، نذاشته پدر و مادرش بخوابن و برای اینکه سرش رو گرم بکنن یک فیلم کودکانه رو براش نمایش میدن. آقای رندورف تو اون جلسه هم طور که خوابالود و خسته و کسل بوده به ماجرای شب قبل که چرا نخوابیده فکر میکنه، یه دفعه این جرقه میزنه که چرا برای فروش اینترنتی در واقع فیلم رو انتخاب نکنه، چون هدفشون بوده که یه شرکت فروش محصولات به صورت اینترنتی راه بندازن. که یه دفعه این ایده رو پیشنهاد رو میده و دوستان همکاراش توی اون جلسه شروع میکنن به چکشکاری این ایده و در نهایت مورد قبول قرار میگیره. اما خب اون موقع فیلم ها میدونید که سال 1997 بوده، هنوز فیلم ها به صورت VHS به صورت خانگی عرضه میشد و سر این دچار مشکل میشن که خب فیلم های ویدیویی به خاطر حجمی که داره و جابجاییش ممکن باعث آسیبش بشه، اون خیلی سخت و هزینه بره. بعد شانسی که میاره اینه که همون موقع DVD اختراع میشه و وارد بازار میشه و تصمیم میگیرن فیلم ها رو به صورت DVD،
حتی قبلش به صورت VCD هم این اتفاق میافتاد.
بله، همینطور،
یعنی بین VHS و DVD مقطعی داریم که مقطع VCDه.
بله، ولی خب DVD چون به صورت تک حلقه‌ای بوده میتونستن راحت‌تر. و این شرکت به این ترتیب راه میفته و تا سال 2007 که اینترنت فراگیر میشه و بعد میان و به صورت اینترنتی در کنار فروش دیویدی اینترنتی هم عرضه میکنن و دیگه نمایش برخط گسترش پیدا میکنه. از سال 2013 هم دیگه خودشون وارد کار تولید میشن با خانه پوشالی، این کار وارد کار تولید میشن و دیگه در نهایت سالهای 2019 به بعد، به خصوص از بعد از شیوع کرونا که سینما رفتن کمتر میشه در جهان و در واقع تماشای خانگی گسترش پیدا میکنه، بازار اون رو هم داغ‌تر میشه. اما این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا اواسط سال 2022.
صحبت یادت نره آرش، اتفاقا الان آرم استیشنی که داره شرکت نتفلیکس هم همون علامت ضربه انگشتر فرانسیس آندروود به میزه.
بله.
دینگ دینگ تق تق.
بله اینم جالبه. خب یه مدتی هستش که از شکوه و قدرت نتفلیکس کاسته شده. اولین بار اردیبهشت امسال بودش که ورایتی گزارش دادش که یه خبری رو منتشر کرد که خیلی سرصدا کرد و بازتاب گسترده‌ای داشت. تو این خبر ورایتی به نقل از فکر میکنم هالیوود ریپورتر اعلام کنه که برای اولین بار نتفلیکس بعد از دوران اوجش دچار نزول میشه و مخاطباش با اینکه همیشه رو به افزایش بود، برای اولین بار اردیبهشت امسال کاهش پیدا کرد، طوری که یه تعدادی مجبور میشن به خاطر مشکلات اقتصادی که پیدا میکنن تعدادی از
نیروهاشون رو
تعدیل نیرو کنن و بعضی پروژه هاشون هم همون موقع تعطیل
کردن. البته آرش خیلی به نظرم نباید شتاب زده تحت تاثیر تحلیل هایی مثل تحلیل ورایتی یا مابقی رسانه ها قرار گرفت، به خاطر اینکه طبق سیاست گذاری اقتصادی که شرکت هایی مثل نتفلیکس دارن، اینا روی کاهش سودشون بسیار حساسن. یعنی حساسیتی که رو کاهش سودشون دارن، بعضی از شرکت‌های ما، شرکت‌های خصوصی ما رو ورشکستگیشون ندارن.
خب
یعنی مثلا 5% حاشیه سودشون که کاهش پیدا می‌کنه، شروع می‌کنن به تعدیل نیرو برای برگشتن به اون نقطه اوج.
بله.
از این جهت حتما از نظر آمار ارقام رکودی اتفاق افتاده و دوران افولی رخ داده، اینو حتما قبول می‌کنیم جفتمون.
بله.
ولی اینم بذار من تو پرانتز بگم که به نظرم نتفلیکس در دوران اوجش بوده و میمونه و شاید 3 ماه 6 ماه دوچار سختی بشه، اما با این سیاست گذاری های تولیدی که دارم ازش میبینم که هم حواسش به دنیا هست، هم حواسش به آمریکا هست، هم حواسش به آسیا هست و آثار بسیار متنوعی چه از نظر زبانی و چه از نظر موضوعی و جغرافیایی داره تولید میکنه و از این جهت خب به نظرم هنوز اوله و در بعضی از موارد بی‌رقیبه.
بله با این توضیحاتی که دادین درسته، همین رقبا خودشون خیلی تأثیر گذارن، یعنی وجود رقیب برای پلتفرم میتونه خیلی موثر باشه که دائم خودش رو به روز رسانی و بازسازی بکنه و پیش بره.
رسانه هم خیلی وقتا سوگیری دارن، رسانه اون سمت هم مخصوصا خیلی وقتا با سوگیری گزارش رو تهیه میکنن، مطابق آمار اون آمار رو به سمتی میبرن که منتج به جنبندی و نظر خودشون بشه. یعنی از یه آمار خام یک تحلیل آماده میکنن که اون تحلیل واقعیت نیست اما قابل باوره برای مخاطبی که داره مصرف میکنه اون خوراک خبری تحلیلی رو. از این جهت حرف ورایتی رو باید شنید ولی نباید بهش اکتفا کرد و طبق اون جنبندی بکنید. اما خیلی نکته و توضیح عالی بود، استفاده کردم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. خب در مورد کتاب دیگه توضیح دیگه نکته دیگه باقی
مونده؟ نه البته این بخش آخر که به نقل از رسانه‌ها گفتم ربطی به کتاب
نداره. نه.
کتاب خیلی مفصل، حالا ما خیلی چکیدهش رو اینجا عنوان کردیم، اون بخشای فراسایی که در واقع به جهش نتفلیکس به عنوان
بخش محوری دیگه در مورد نتفلیکس در کتاب نمیخوای الان اشاره کنی؟
فهم کنم همین کفایت میکنه، را میتونیم تو قسمت‌های بعدی
انشالله
باز به نکاتی اشاره بکنیم
انشالله
که متناسب با اون بحث باشه.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از آرش فهیم، منتقد روزنامه‌نگار و همکار ما در برنامه شبکه نقد. میان برنامه رو ببینید تا مهمان بعدی رو در خدمتشون باشیم.
شبکه نقد.
آیا با وجود این شبکه‌های نمایش خانگی شما تا به حال از نسخه‌های غیرقانونی هم استفاده کردین، اونها رو تماشا کردین؟
محتوای ایرانی رو نه، معمولا اشتراک می‌خرم، اما محتوای خارجی رو شاید دانلود هم بکنم.
آره فکر می‌کنم بد نیست، ولی مثلا من خودم میدونم که شنیدم خب این پلتفرما مثلا اکثر فیلم‌های خارجی هم دارن دیگه، بعدم این که ایرانی هم که نه دیگه، میگم خودم دانلود می‌کنم، هر قسمتش که میاد خودم دانلود می‌کنم.
بازار رقابتی ایجاد می‌کنه که خب این باعث میشه که برای جلب مخاطب کارهای بهتری تولید بکنن. فقط گاهن که نب... الان بیشتر رقابت به این سمت رفته که ستاره های بیشتری رو تو کاراشون داشته باشن تا فیلم نامه های قوی تر و کارگردانی قوی تر. مثلا ماکامند رو آورده بودن، بازیشون خوب نبود، این باعث میشه که اول فیلمه یه ذره سر و صدا ایجاد کنه، ولی مثلا وارد کار که میشید می‌بینید که مثلا کار خوبی نیست، حتی کارگردانی خوبی هم نشده.
مسلماً خوبه، برای اینکه یه رقابت بین پلتفرم‌ها ایجاد میشه، برای خود مخاطب بده، برای اینکه مجبور اشتراک تهیه بکنه برای همه اینها.
این دانلودهای غیرقانونی براتون پیش اومده؟
بله طبیعتاً پیش اومده، بله گاهن پیش اومد.
آخه بعضی از قبل چطور؟ مثلا بیشتر یا کمتر؟
بعضی از کارا حتی تو پلتفرم‌ها هم نمیان، نسخه قاچاقشون میاد. به خاطر همین حتی مثلا من یادمه رضا کیانیان، آقای کیانیان هم یه عذرخواهی کرد از آقای فرهادی، گفت کارتون هیچ جا نبود، مجبور شدم من قاچاقی کارتون رو ببینم چون دوست داشتم ببینم، ولی هر جا که نیاز باشه میام که پولشو پرداخت کنم.
خودم به شخصه نه، ولی اطرافیان زیاد.
خب میگم من خودم از سایت ها دارم میگیرم دیگه، اصلا خودم این سریال ها رو هر قسمتشو از یه سایت میگیرم.
در خدمت شما هستیم با بخش دوم قسمت اول برنامه شبکه نقد. در خدمت جناب آقای سید مهدی ناظمی هستیم، استاد دانشگاه و از تحلیلگران و صاحب نظرانی که ما خیلی دوست داریم از نقطه نظراتشون چه از حیث سینمایی چه فراتر از اون و به صورت مباحث میان بخشی و میان موضوعی در برنامه شبکه نقد انشالله بهره‌مند بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدید.
عرض سلام ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت بشید. حتی ما علاوه بر شنوندگان یه مقدار بینندگانم
و بینندگان عزیز برنامه
سلامت بشید. آقای ناظمی، ما اولا از شما خواهش داریم که در این بخش اول در مورد این صحبت بکنید که تمرکز برنامه شبکه نقد روی آثار و مجموعه هایی که از حیث گونه سینمایی، نه از نظر ژانر، از نظر شکل و فرم سینمایی نیستن، سریالن. یعنی اگر ما بگیم جنس این هنر جنس سینماست، هر دو گونه سینما هست، اما از نظر کمی و از نظر شکلی یکی داستانی بلند، مثلا اینی که ما داریم در شبکه نقد بررسی میکنیم سریال و مجموعه هاست. اون چه که برداشت شخصی بنده است اینه که ابتدای برنامه عرض کردم ما در دوران سریال ها و مجموعه ها به سر میبریم. این به این معنا نیست که دوران فیلم های سینمایی داستانی بلند به سر اومده، اصلا به سر نیومده و به نظرم نه تنها داستانی بلند به سر نیومده بلکه گونه مستند هم به سر نیومده و اتفاقا اینا هر کدوم در قالب خودشون هر کدوم به شکلی و به سبکی مترقی شدن، کمال یافته شدن و بروز شدن و قابل مصرفن، جذابن، مخاطب دارن، مخاطبینشون بعضن بیشتر هم میشه از قبل. ولی اون چه که مد نظرم اثرگذاری انبوه و فراگیر جهانیه، یعنی الان اون اتفاقی که قبلن فیلمای سینمایی معمولا برای ما رقم میزدن سریال ها داره برای ما رقم میزنه و این باعث یک جذابیت اقتصادی و مالی میشه برای مالکان این آثار و تولید کنندگان و ایزن بستر پخش به عنوان واسطه، حلقه واسطه تولید کننده و مصرف کننده که بعضی از خودشون عملا حلقه واسطه هم گویا نیستن، یعنی خودشون به حلقه اول هم تبدیل شدن، هم تولید میکنن هم توزیع میکنن. حالا اون نگاهی که شما همیشه دارید و به صورت فرامتنی هم میپردازید و نگاه میکنید و تحلیل میکنید سینما رو، از اون زاویه دید میخوام اولا به این بپردازید که چرا خب این اتفاق قبلا نیفتاده، قبلا نمیتونست بیفته، قبلا نمیتونست این جامعه پذیری، هنجارسازی ها، ارزش سازی ها، ارائه منظومه های فکری و ارزشی و درآمدزایی وحشتناک خب اتفاق بیفته از قبل سریال. یکی این، دو این که در فکر و در ناخودآگاه مخاطب چه داره میگذره که اینقدر آتش داره و تشنه آثار سریالی 500 دقیقه‌ای، 600 دقیقه‌ای، 700 دقیقه‌ای، 1000 دقیقه‌ای، یه فصله، دو فصله، شش فصله که هر کدوم میانگین 13 قسمت رو شامل میشه. و در این وضعیت زیر وقت، کم حوصلگی مخاطب، مخاطبی که میگه من زاغم، زاغه یه دقیقه‌ای، دو دقیقه‌ای، پنج دقیقه‌ای اینستاگرامیه، اما میاد این آثار رو با این حجم از کمیت میاد مصرف میکنه. اینو من میخواستم در موردش برامون توضیح بدید.
خواهش میکنم. رویدادی که برای سریال ها و مجموعه نمایش خانگی رخ داده، رویدادی است که اولا برای خود سینما رخ داده و حالا به تعبیر مثلا آقای بنیامین ما میتونیم بگیم کپی پذیری اثر. یعنی ما از زمانی که سینما خلق میشه با یه مسئله جدیدی در فرهنگ و هنر انسان روبرو میشیم و اون که برای اولین بار ما به چیزی به اسم در واقع اثر اصلی در برابر اثر غیر اصلی نمیتونیم قائل بشیم. شما اگه مثلا یه تابلوی از ون گوک مثلا بهتون نشون بدن و شما شک بکنید که مال اونه یا کسی کپی کرده، که خیلی باب بود دیگه در دنیای امروز، الان دیگه خیلی معنا نداره، چون الان با روش های در واقع رایانه و روش های دیجیتال خیلی راحت میشه کپی برداری خیلی دقیق کرد، اما شما حق داشته اعتراض بکنید به اون کسی که به شما این تابلو رو نشون داده یا برای فروش عرضه کرده، چرا این واقعا همون اثر اصلی است که آقای ون گوک کشیده یا نه کسی که یه مثلا فرد دیگری از روی او
یه هنرمند
کپی کار اومده کپی کرده که حالا ما نمیدونیم و به هر حال بخیر اون نیست دیگه، اون چیزی که می‌خواستیم نیست دیگه و این سوال باقی بود. منتها به دلایل که حالا اگر وقت شد خواهم گفت، اگر نه به جلسات دیگری میسپاریم، فرایند فرهنگ و فرهنگی و ادراکی انسان به سمت و سوی رفت که کم کم تمایز بین این دو برداشته شد و شما در اثر سینمایی نمیتونید بگید خب این دقیقا همون چیزیست که مثلا فرض بفرمایید که فلان کارگردان مشهور سینما مثلا برگمان دفعه اول فیلم برداری کرد یا نه کپی هزارومش اصلا هیچ اهمیتی نداره در سینما معمولا، مگر در موارد کسی بخواد پژوهش تاریخی در مورد ابعاد فیزیکی سینما انجام بده که ربطی به بحث ما نداره.
حالا اینه که فرمودین ربطش به سوال بندیش
اینه، ربطش اینه که شما در همین اتفاقی که در واقع در اثر سینمایی رخ داده، خب این رو توی ابعاد وسیع‌تری در رابطه با سریال سازی میبینید. یعنی شما در سریال سازی
این با جزئیات بیشتر
و در ابعاد وسیع تر میبینید که اون چیزی که اولا اتفاق افتاده مهم است. ببینید شما مثلا وقتی میخواید هنوز هم که هنوز
یعنی اینجا وارد مبحث آثار اقتباسی هم میشیم،
هنوز قبل از جورد آثار اقتباسی باشیم، شما هنوز که هنوز رو نمایی از فیلم دارید.
آره.
خب بخواهم اینجا بین فیلم و سینما یه تفکیک قائل بشیم. شما هنوز رو نمایی از فیلم دارید، یعنی جمع
فیلم
و
سینما یا فیلم و سریال؟
نه بین فیلم و سینما، یعنی فیلم یعنی آنچه که ما میبینیم، سینما آن در واقع جو کلی که فرآیند تولید و توزیع فیلم رخ میده و به ویژه ما رو به سالن سینما در نهایت میکشونه. شما در سالن سینما جمع میشید با حضور عوامل و افراد مختلف و رونمایی میکنید، میگید پخش اول فیلم منه و اینو به عنوان یه رویداد خاص جشن میگیریم و به تماشای اون فیلم مینشینیم. اما در سریال این مسئله زیاد باب نیست. ما میتونیم البته در حاشیه سریال رویداد سازی کنیم، همونطور که در هر چیز رویداد سازی میکنیم، اما رویداد پخش سریال مثلا معنی نداره. یعنی ما میگیم خب چه این سریال شروع میشه، در واقع منتظرم تا این سریال شروع بشه.
رخداد برگزار میکنن براش؟
نه، اصلا چه بعدم هر چیزی میتونیم رخداد سازی بکنیم در حاشیه اش. یعنی بگیم که مثلا شما مثلا میخواد یه گوشی مدل جدید گوشی هم مثلا میخواد به بازار عرضه بکنید، براش رویداد سازی میکنید، اون بخش تجاری اون کاره. اما در مورد سریال ما هیچ وقت مثلا منتظر نمیشیم که بگیم که منتظر هستیم که اون سریال فصل جدیدش برسه یا یه کارگردانی که علاقه داریم و یه شرکتی که ممکنه علاقه داشته باشیم به سریال های او منتظر باشیم که سریال جدید بده. خب منتظریم که بده. تیزرهاش هم در مثلا فضای مجازی میبینیم و ممکنه علاقه من بشیم که خب کاش زودتر شروع بشه، بی صبرانه که ما ببینیم. اما این چیزی به اسم آغاز این رویداد در واقع وجود نداره، چون سریال در این مسئله از سینما رادیکال تره. یعنی سریال سازی به ویژه جدید که منظور شما هم احتمالاً همین هست.
بله.
یعنی سریال های بین المللیه که
10 سال اخیر
بله 10 سال اخیر با کیفیت سینمایی ساخته میشه، تا با همون شعاری که خب خودشون هم علنا دادن، به دنبال این هستن که سینما رو به خانه بیارن دیگه، در شعار چه علنا گفته شد. خب وقتی سینما به خانه بیاد، تصور اولیه ما اینه که چیزهایی رو به دست آوردیم، یعنی قبلا مجبور بودیم بریم تو صف بلیت تابستون زمستون
بریم به سراغ سینما، حالا سینما میاد سراغ ما.
سینما مثلا خب در نگاه اول مثلا چه خب چه خوب، چقدر راحت شدیم، چقدر کیفه یا بیشتری میتونیم بکنیم. اما اینطور نیست، در واقع ما چیزهایی رو هم از دست میدیم، یعنی ما آیین سینما رو از دست میدیم. آیین سینما رو ما که قبلا باید با یه شرایطی برگزار شد، تشریفات خاصی باید میرفتیم، شبیه آیین مذهبی بود دیگه، گفتن نظریه پردازان که سینما آیین شبیه به آیین مذهبیه و من خود شما رو آماده میکنه برای زمانی که شما میخواهید فیلم پخش بشه. اما الان شما توی به اصطلاح تلویزیونتون، رایانتون، توی هر کوشیتون، حتی با هر چیزی که دم دستتون بود میشینید و چند ده قسمت سریال رو مشاهده میکنید، ولی که به لحاظ کیفیت ساخت این کیفیت شباهتهایی به فیلم سینمایی داشته باشه که داره، اما عملا شما تجربه متفاوت هنری رو دارید، یا تجربه متفاوت رسانه‌ای به عبارت دقیق‌تر عرض بکنم رو دارید درک میکنید که این ما تجربه سینمایی متفاوته. این حداقل چیزی که ما در گام اول درک میکنیم. البته این رو عرض بکنم، این رو در مورد خود فیلم هم الان میشه گفت، چون فیلم ها هم الان باز دسترس پذیریشون خیلی بیشتر شده. خب خیلی ها نمیرن سینما و فکر میکنن مثلا با دیدن فیلم روی رایانه یا نم تبلت یا گوشی باز اون تجربه رو میتونن به دست
و کلن حتی از نظر محتوایی و سیاست گذاری تولید و ساخت آثار، چه سینماییش چه سریالش، زمانی که بیاد روی گوشی ما و زمانی که بیاد روی قاب تلویزیون خونگی ما، حتی ممکنه از نظر ظرافت ها و دقت های ویژه‌ای که یک کارگردان و حتی پیش از اون یک فیلمنامه نویس تدارک میدید و مهیا میکرد تا بیاد روی اون پرده با اون عظمت که تک تک سلول ها دیده میشه روش، سلول های تصویری منظورمه، و پیکسل ها دیده میشه و جزئیات خیلی جلب توجه میکنه، دیگه ممکنه موضوعیت نداشته باشه. به همین دلیل ما حس بکنیم که چقدر آثار سینمای کلاسیک جلوتر بود بله. از نظر سینمایی نسبت به آثار سینمای فعلی.
بله ببینید، شما در سینمای کلاسیک یا در فرآیند فیلمسازی کلاسیک ناگزیر بود اگر شما یه شرکت فیلمسازی بودید، هزینه قابل توجهی رو صرف نوشتن یه چنان فیلمنامه بکنید، یا هزینه رو شما شرکت ها یا اگر دولت بودید دولت باید صرف سینمای تجربی می‌کردید تا شخصیت های متفاوت و صاحب سبک در خلق بشن. چون شما اگر سینمای تجربی در واقع هزینه نکنید، این شخصیت ها پیدا نمیشن، اینو گم و گور میشن و صنعت سینما به اینا اجازه نمیده که بیان بالا
و دچار تکرار میشه.
بله دچار یه کلیشه رو خب یه چیز تکرار میکنه دیگه همزمان. اما الان در دنیای امروز و با اولویت پیدا کردن این ابزار توزیع بر تولید که حالا اجازه بدین عرض خواهم کرد، دیگه شما هزینه جدی کردن برای تجربه های نوین، سبک های فیلمنامه نویسی نوین، سبک های در واقع، یا اینکه شما بخواید همون چه فرمودید خودتون در واقع میزان سنی داشته باشید که خیلی دقیق باشه، پشت زمینه پس زمینش رو خوب کار کرده باشید روش، دیگه اینها اولویت پیدا نمیکنه. شما اگه شرکت سینمایی داشته باشید الان ترجیح میدید که به روی جلوه‌های ویژه سرمایه گذاری کنید که بتونید از شرکت رقیبتون تو جلوه‌های ویژه پیشی بگیرید، یا حداقل به اندازه اون جلوه‌های ویژه داشته باشید. چون الان به نظر میرسد پای وقتی ما پای تلویزیون میشینیم به این نگاه میکنیم، چرا؟ چون جلوه‌های ویژه یک آن توجه ما رو به خودش جلب میکنه و ما یه لحظه در حال که داریم شاممون رو میخوریم نگاهمون دوخته میشه به تلویزیون و یا به مونیتور. اما توی سبک قدیم اینطور نبود، شما اصلا فرصت تخم شکستن پیدا نمی‌کردید،
اصلا طراحی صحنه بسیار حائز اهمیت بود.
بله بله بله، کاملا اینها در مراحل مختلف، یعنی از در دکوباش و بعد در استوری، در ریل استوری در واقع شما اینها رو کاملا چیده بودید که میخواد چیکار بکنید و بعد کارگردان دوباره گاهی هم تغییر میداد دوباره تو لحظات مختلف، همینا داستان‌های رو خلق می‌کردن. تا احتمالاً البته اون سینما من نمیخوام بگم کلا وجود خارجی نداره دیگه، ولی به هر حال جریان اصلی صنعت رسانه داره میره به سمتی که دیگه این موارد درش مهم نخواهد بود. به طور طبیعی برخی اینجا یه دوسال خلط بحثی میشن و میگن که خب امکان داره اونو طلاق کنه. مثلا موضوع بحثمون در مورد امکان منطقی نیست. بله منطقاً امکان داره هنوزم یه دی به اون شکل بخوان کار بکنن تولید بکنن، اما جهان و رویه های تولید و توزیع در رسانه‌های جهان تابع امکان منطقه چه نیستن. اونها نگاه میکنن ببینن چه کدوم مورد برای اونها یا کدوم روش
اونها هزینه فایده میکنن.
بله دقیقاً هزینه فایده میکنن و هزینهشون رو باید در واقع سرمایه‌گذاریشون رو متمرکز میکنن روی قسمت هایی که بتونه برای اونها درآمد بیشتری رو کسب بکنه. حالا بخش دیگه میشه هم وارد هم بحث تولید و توزیع شد اگر خواسته گونم میشه.
خب پس اگر که موافق باشید یه فاصله بگیریم تا بخش دوم مباحث آقای ناظمی رو با هم دیگه بشنویم.
شبکه نقد.
رو به خدا بزن.
من هیچ که از تو برادرم هم چی نیبه دل نداشتم.
به خدا سوگند، به خدا سوگند، سخت‌تر از این نمیتوانستی مرا مجازات کنی. اگر با آن همه گناه مجازات نشوم، بیم آن دارم که مرتکب قتل نفس شوم. من خود را نابود خواهم کرد. تو را به خدا تنبیهی، تو را به خدا مجازاتی. من دیدم که برادرانم با تو چه کردند و دم نزدم. من سالها دم فرو بستم و حقیقت را از پدر کدمان کردم. ببود شلات بند از بندن جدا کند، ببود با ظرف تازیان دیم گناه و درد کنی را از وجودم دیرون کند. این شهر مرا می کشد، این شهر مرا می کشد.
خارم باش یافی
آقای ناظمی، یک سرفصل خیلی مهمی که وجود داره الان و تولید کننده ها رو درگیر کرده همونقدر که مصرف کننده ها رو درگیر کرده، و به تعبیر دقیق‌تر بگم تعریف سنتی از تولید کننده و مصرف کننده رو عملاً بلا موضوع کرده، اونم رویکرد تعاملی و ارتباط تعاملی که حالا به تعبیر انگلیسیش برای اینکه مخاطبین اگر خواستن جستجو کنن براشون سهل باشه دارم میگم میشه اینتراکشنال، تعاملی به اون معنا. این چقدر الان تأثیر گذاشته روی سیاست‌گذاری تولید حلقه هایی که قبلا تصمیم گیری میکردن و تحمیل میکردن الان انگار باید این مقدار تبعیت کنن؟
ببینید در واقع چیزی که محمل این فضا شد قبلا این بود که تولید کننده ها خیلی مهمتر بودن از توزیع کننده ها و توزیع کننده ها در واقع توفیلی تولید کننده ها بودن. این اتفاقی بود که خب در نگاه اول به نظر می رسید یک نوع تحمیلگری و استبداد رو برای تولید کننده داره به ارمغان آورده و ایجاد انحصار برای اون میکنه، که مثلا حالا مشهورش مثلا هالیوود بود به عنوان قلب به هر حال صنایع رسانه‌ای در جهان یا صنعت رسانه جهان. ولی خورده که جلوتر رفتیم این دیدیم که البته این خوبی رو هم داشته، وقتی تولید کننده در مثلا محور قرار میگیره شما میتونستید به عنوان یک تولید کننده کوچک عرض اندام بکنید و وارد عرصه رقابت بشید و یه بخشی رو به حال از بازار رو یا حداقل از مخاطبان رو نصیب خودتون بکنید. اتفاقی که الان افتاده که کم کم صنعت رسانه به سمت در واقع اولویت دادن به توزیع کننده ها رسیده و با این کار در نگاه اول ابتدا تلاش میکنه تا از طرق مختلف از جمله همین روش های جدید در ایجاد تعامل با مخاطب خودش رو به عنوان یک در واقع ابزار یا بستر مخاطب دوستتر و قابل استفاده دوستانه تر نشون بده برای مخاطبان. اما اون اتفاق در واقع دیگری هم که در این خلال افتاده اینه که تولید کننده به نفع توزیع کننده کنار رفته، یعنی این توزیع کننده است که الان داره تصمیم میگیره هم برای مخاطب هم برای تولید کننده. و دیگه تو این شرایط اگر بخواد با همین شرایط پیش بره در دنیای امروز و در صنعت رسانه کسی میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه که توزیع کننده باشه؟ و اینو ما ایرانی هم خیلی بد و سخت میفهمیم. یعنی
چرا
ما همچنان
ما ایرانی ها یعنی من احسان رستگار و شما سید مهدی ناظمی که تحلیلگریمون منتقدیم یا مدیرانمون یا جامعه هدف و مخاطبین؟ کدوم؟
بیشتر مدیرانمون سخت میفهمن. یعنی مدیران ما باید متوجه بشن که اگر در دنیای امروز میخوان حرفی بزنن، باید توضیح کننده های بزرگی رو در اختیار داشته باشن و بدون توضیح کننده های بزرگ این همه هزینه کردن برای تولید فایده نداره. شما ببینید الان در شرکت های مختلف شرکت های هستن که به هر حال بودجه هایی رو به طور مستقیم و غیر مستقیم از مبادی حکومتی دریافت میکنن، بعد وقتی آثارشون رو